رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 7:30 یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر که اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، باید خدمتتون عرض کنم که مثل هر دوشنبه در ساعت 7:30 میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. و قبل از اینکه بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک، میریم سراغ تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و همچنین سخنگوی کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 تایید کردند که مذاکرات آتی هسته‌ای 14 آوریل برابر با 26 فروردین در استانبول برگزار خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای که منتشر کرده همچنین گفته است دور بعدی مذاکرات در بغداد برگزار خواهد شد. پیش از این شماری از مقام های ایرانی در واکنش به موضع‌گیری های ترکیه در مورد سوریه با برگزاری مذاکرات در استانبول به شدت مخالفت کرده بودند. در خبری دیگر، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر USS Enterprise به عنوان دومین ناو آمریکا در منطقه رهسپار خلیج فارس شده است. یکی از فرماندهان ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین روز دوشنبه گفت که این ناو به همراه ناو ابراهام لینکلن از عملیات نظامیان آمریکا در افغانستان و مقابله با دزدان دریایی پشتیبانی خواهد کرد. در طول یک دهه گذشته این چهارمین بار است که همزمان دو ناو آمریکایی در خلیج فارس حضور می‌یابند. در خبری دیگر، یک گزارشگر لبنانی روز دوشنبه در نزدیکی مرز سوریه به ضرب گلوله از پای درآمد. علی شعبان، فیلمبردار لبنانی که برای شبکه تلویزیونی الجدید کار می‌کرد، در خاک لبنان در حال تهیه گزارش بود که مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گفته مقام‌های امنیتی، ظاهراً تیراندازی از مرز سوریه به سوی خاک لبنان انجام شده است. روز دوشنبه همچنین دو فرد سوری و یک مترجم ترک در نزدیکی اردوگاه پناهجویان سوری در خاک ترکیه بر اثر تیراندازی مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها این تیراندازی نیز از سوی خاک سوریه انجام شده است. در ایران اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت مجموع شرایط کشور اقتضا می‌کند که لایحه بودجه زودتر به تصویب مجلس برسد. کمیسیون تلفیق عصر یکشنبه کلیات لایحه بودجه 91 را رد کرده بود، اما این کمیسیون در نشست صبح دوشنبهش که با حضور آقای لاریجانی برگزار شد کلیات این لایحه را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی با اشاره به حضورش در جلسه کمیسیون تلفیق گفت حضور من بیشتر از این جهت بود که این کار به این نحو به مصلحت کشور نیست و به گفته وی شرایط کشور اقتضا می کند بودجه هر چه زودتر تصویب شود. در خبری دیگر، خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است قرار جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران صادر شده است. پیش از این برای آقای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما ایلنا به نقل از وکیل یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر داده است که با اعتراض این خانواده دادگاه عمومی قرار جلب سعید مرتضوی را صادر کرده است. از سوی دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در دادگاه نقض شده است و او برای رسیدگی مجدد احضار خواهد شد. کیوان،
ممنونم. تا سنی خبرها را از حسین قویمی شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک مهرداد قاسمفر که هر دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا، در واقع در انتها و در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا، در همین هلوهوش هلوشه ساعت 7:34-35 میتونید شنونده این برنامه باشید. برنامه مهرداد قاسمفر آماده است. من که ایوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکاران با شما خداحافظی میکنم. با هم این برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا چند خبر در حوزه کتاب میشنوید و سپس با مهمان ویژه این هفته همراه خواهیم شد. عبدالعلی دستغیب، منتقد و نویسنده ساکن تهران، مهمان ویژه من در این هفته خواهد بود. و اما اخبار کتاب. بودا زیر شیروانی که رمانی کوتاه و شاعرانه درباره زن ژاپنی جوونیه که به آمریکا مهاجرت و با مردی که هرگز ندیده ازدواج میکنه، به عنوان برنده امسال جایزه مهم پن فاکنر در آمریکا انتخاب شد. این جایزه معتبر ادبی از سال 1981 به یاد ویلیام فاکنر، رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه آمریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل اهدا میشه. فرزاد فربود، مترجم آثار داستانی، به خبرگزاری ایسنا گفته که شاهکارهایی از ادبیات فانتزی تخیلی رو به فارسی ترجمه میکنه. این مترجم گفته که آثاری از ری برادبری، آسترید لیندگرن و فیلیپ کی دیک رو به فارسی ترجمه و از سوی نشر کتاب پنجره و انتشارات پریان منتشر خواهد کرد. در آخرین روزای سال 1390 بود که یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران درگذشت. سیمین دانشور که با رمان‌هایی مثل سووشون و جزیره سرگردانی و همینطور ساربان سرگردان و چند مجموعه داستانش شهرت و احترامی بسیار بین اهل کتاب در ایران پیدا کرده بود. سیمین دانشور نویسنده شیرازی تبار زمانی رئیس کانون نویسندگان ایران بود و بسیار در ضربان جریانات روشنفکری ایران قرار داشت، اما در سال‌های بعد از انقلاب به عزلتی بیشتر خودخواسته رفت. این بانوی نویسنده بارها در نقد و نوشته‌ها به عنوان پیشرو ادبیات داستانی مدرن خونده شد. مهمان این هفته من عبدالعلی دستغیب، نویسنده و منتقد سرشناس و نویسنده 40 کتاب در حوزه نقد ادبی، اما نظر دیگری درباره آثار خانم دانشور به عنوان داستان نویس معاصر داره. اگرچه گفتگوی ما به فقط خانم دانشور ختم نشد. نخستین پرسش من این است که قبل از هر چیز میخوام بپرسم که آیا شما خانم سیمین دانشور رو رمان نویسی مدرن میدونید، اونگونه که بعضی از منتقدین درباره ایشون میگن؟
خانم دانشور به نظر من رمان مثلا مدرن نوشته، یعنی اگر ما سوشون و زده سرگردانی رو در نظر بگیریم، یه رمان رئالیستی قرن 19 جزیره سرگردانی هم از نظر فن رمان نویسی سال زیاد داره و رمان مدرن تلقی نمیشه. خب البته خانم دانشور هم ترجمه کرده، هم داستان کوتاه نوشته، هم سوشون و جزیره سرگردانی رو نوشته. طبعا وقتی ما بخواهم ارزیابی بکنیم باید مجموعه کار ایشون رو در نظر بگیریم. مثلا ایشون آتش فروش رو در زبانی می‌نویسه، یه انشا نویسی. بعد شهر چون بهشت هست که چند تا داستان کوتاه قابل توجه درش هست. بعد مثلا در بعد از کتاب سوشون باز ایشون مجموعه داستان کوتاه داره به کی سلام کنم که انتشارات خارجی چاپ کرده. همون زمان ها هست که تریلوژی ایشون اول و دومش چاپ میشه. یه مجموعه سه تا داستانیه که گذری سرگردانی هست و ساروان سرگردان. بعدم مثلا باز کنه ایشون چند داستان کوتاه هم نوشتن.
خب با در نظر گرفتن مجموعه این آثار و نوشتهای خانم دانشور، اهمیت ایشون در ادبیات داستان ایران چیه؟
به نظر من در دو قسمت ایشون اهمیت داره. یکی از نظر انشا و طرز نوشتن، یکی از نظر وضعیت زنها. یعنی در واقع پیش از ایشون کسانی بودن که از زنها قصه نوشتن، شعر گفتن، ولی نوشته های خانم دانشور زنها خودشون رو بهتر نشون میدن، چون در جامعه ما قبلا زنها نه خودشون مایل بودن و مرد سالاری اجازه میداد، استخوندن هم برای زنها مناسب نبود. بنابراین موقعیتی که خانم دانشور رای فروغ و روزاد یا داستان نویسای زن امروز نشون میدن و می‌نویسن همه برای نشان دادن وضعیت زن جدید، زن جدید ایرانی که میتونه دانشگاه بره، میتونه در جامعه حضور پیدا کنه، میتونه سخنرانی کنه و به هر حال حتی اونجوری که در جزیره سرگردانی هست میتونه شوهر خودش رو انتخاب بکنه بدون توجه به آرا و افکار والده. یکی دیگه همین نوشته دانشور است در دوشون که بهترین کارشه.
بله آقای دستخیب ساله، من هم در همین بخش اتفاقا مرتبط با همین رمان سووشونه. درباره این رمان خب خیلی صحبت شده، نقد نوشته شده و دارای ارزش‌های بسیاری دانسته شده. شما از منظر نقد مدرن ادبیات داستانی این رمان رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟
در واقع داستان سووشون دو سوی داره. یک قسمت سیاسی است که یوسف خان مالک یکی از مالکین شیراز وارد عرصه سیاست میشه. شخصیت پردازی دانشور در این زمینه فوق‌العاده ضعیفه. وقتی نگاه بکنیم میبینیم که یوسف اصلا تیپیک نیست، نمونه نوعی نیست و چهره این یک ملغمه از دکتر مصدق، خلیل ملکی و جلال آل احمد. سویه دیگر سوباشون به خانه شوهر رفتن یه دکتر دبیرستان دیده شیرازیه که بعد سه فرزند پیدا میکنه، پسر بزرگش خسروه و وقت مصادف میشه با مثلا مرگ شوهره میپذیره که رفتار شوهرش، رفتار اجتماعی شوهرش درست بوده و بعد که من تلافی میکنم انتقام میگیرن و به دست خسرو تفنگ میدن. به نظر من صدای مزاحمه، همچنین صدا با بافت کلی داستان نمیخونه. در وقتی نگاه میکنیم از نظر فمینیسم میبینیم که در واقع تو مرتبه نویسنده برمیگرده به مرد سالاری و بنابراین تصویر جریان میشه. این قسمت سوباشون هم ضعیفه.
بنابراین نقطه قوت رمان سووشون، مهمترین اثر خانم دانشور رو شما در چه بخشایی میبینید؟
قوتش اونجاست که بافت کتاب پریز بافت و مینیاتوری هست. انشاش خیلی با اتیکته در خلاف جلال آل احمد، بیشتر شاعرانه و قدیمیه. من تا گاهی حرفای شاعرانه جاذبی هم داره. از همه مهمتر این که به دیگران نویسندگان زن بعد از خود این راه رو باز کرد که جرأت داشته باشن منویات خودشون و تمایلات خودشون و حس زناتین خودشون رو بیان کنن. داستانه ایشون همه رئالیستی رومانتیک هست، رمان مدرن، رمان جویس یا آثار مارسل پروست. مثلا خانم دانشور مانتالیته یا ذهنیت مدرن نداشت. ایشون بزرگ علوی، صادق چوبک، اینا همه متعلق به او دوره بودن. اینا همه شون توجه داشتن به نویسندگان اواخر قرن 19، ولی در دوره جدید با پیدایش بودلر و کسانی مثل بکت، مثل جویس، مثل راسل پروست، اینا همه اعتبارات واژگون شد. در حالی که در بزرگ علوی و در خانم دانشور و در مثلا صادق چوبک همون روال ما قبل مدر حکم کنه. کتابای مثل کلیدر، آثار ساعدی، آثار خود جلال آل احمد، اینا همه متعلق قرن 19 هستند. اما کتابی که میشه گفت که رمان مدرنه به فکر هدایت که در این فضا حرکت کنه و تمام او ارزش ها واژگون شده.
یه در نویسندگان ایران در 100 سال اخیر پیدا شدن، یه کارا کردن، اهمیت محلی داره جز آثار هدایت. بقیه نه فرم تازه نویسندگان رو وجود آوردن، نه مسئله مثلا خیلی تحلیلی، چون رمان درام باید تحلیلی باشه نه انشایی. این چیزایی که به اسم رمان در ایران نام برده میشه اینا رمان نیست، اینا داستانای کوتاهی است که بعد سازی کرده.
آنچه شنیدید گفتگوی من با عبدالعلی دستخیب، نویسنده و منتقد سرشناس ساکن تهران، درباره آثار ادبی سیمین دانشور بود. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.